ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. نیروهای دولتی عراق بخشهایی از مناطق شمال و مرکز آن کشور را از داعش باز پس گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترابلوس لبنان پس از 3 روز درگیری‌های سنگین شاهد آرامش نسبی است. نرخ تورم مهر ماه در ایران حدود 19% اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. نیروهای دولتی عراق همراه شبه نظامیان کرد و شیعه بخش‌هایی از مناطق شمال و مرکز آن کشور را از شبه نظامیان داعش پس گرفتند. بنابر گزارش‌ها در عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه بخش‌های زیادی از شهر جرفل سخر در نزدیکی بغداد از تصرف داعش خارج شده است. در شمال عراق نیز پیشمرگه‌های کرد با پشتیبانی هوایی ائتلاف موفق شدند شبه نظامیان داعش را از شهر زمار و روستاهای اطراف آن عقب برانند. همزمان نیروهای دولتی عراق روز گذشته کنترل 4 روستای اطراف کرکوک را در دست گرفتند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز اعلام کرد روز گذشته 23 حمله هوایی در عراق و 1 حمله هوایی در نزدیکی کوبانی در سوریه انجام شده است. پس از 3 روز درگیری ارتش لبنان با شبه نظامیان اسلامگرا در شهر ترابلوس در شمال آن کشور، خبرگزاری فرانسه از برقراری آتش‌بسی غیر رسمی میان دو طرف گزارش داده و همچنین گزارش کرده است هزاران تن از ساکنان شهر از بیم شروع دوباره درگیری‌ها در حال گریز از خانه‌های خود هستند. درگیری‌های دو طرف که از روز جمعه آغاز شده بود طی 3 روز دست کم 15 کشته از دو طرف و 5 کشته از شهروندان غیر نظامی بر جای گذاشت. همزمان جبهه النصره گروه مرتبط با القاعده تهدید کرده است که اگر ارتش لبنان به عملیات نظامی خود در ترابلوس پایان ندهد، یکی از 27 سرباز لبنانی را که پیشتر رو بوده است خواهد کشت. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به مهر ماه را 19.1% اعلام کرد که نسبت به شهریور ماه 1.5% کاهش نشان می‌دهد. در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه نیز 14.2% اعلام شده است. پیش از این بانک مرکزی ایران در تازه ترین گزارش خود در مورد بودجه خانوار در سال گذشته از کمتر شدن مصرف مواد غذایی بین خانوارهای ایرانی گزارش داده بود. با پایان شمارش آرای انتخابات روز یک شنبه در برزیل، دیلما روسف برای دومین بار پیاپی به عنوان رئیس جمهوری آن کشور برگزیده شد. بنابر اعلام کمیسیون انتخابات برزیل، دیلما روسف حدود 51.5% آرا و رقیبش آسیو نیوس 48.5% آرا را به خود اختصاص دادند. برزیل با 203 میلیون جمعیت پنجمین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می رود. نامه حسن روحانی که چهارشنبه هفته گذشته برای معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس ارسال شده بود، روز گذشته اعلام وصول شد و قرار است جلسه رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی روز چهارشنبه پس فردا برگزار شود. نوشین سید حسینی.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد که جلسه رأی اعتماد به محمود نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت علوم روز چهارشنبه 7 آبان ماه برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، هنگام قرائت نامه معرفی وزیر پیشنهادی علوم در جلسه علنی مجلس، برخی از نمایندگان منتقد دولت مخالفت خود را اعلام کردند. محمود نیلی احمدآبادی که زاده اصفهان و 58 سال دارد، پیش از این سمت‌هایی چون سرپرست دانشگاه تهران، معاون فنی و پژوهشی نیروی هوایی سپاه پاسداران و مدیر بخش مهندسی جهاد دانشگاهی دانشگاه شیراز را عهده‌دار بوده است. محمود نیلی احمدآبادی سومین وزیر پیشنهادی دولت حسن روحانی به مجلس نهم به شمار می‌آید. پس از اینکه جعفر میلی منفرد نخستین گزینه آقای روحانی با رأی منفی مجلسیان مواجه شد، رضا فرجی دانا دومین گزینه پیشنهادی رئیس دولت برای وزارت علوم توانست نظر مثبت نمایندگان مجلس را جلب کند. گرچه وزارت آقای فرجی دانا بیش از حدود 9 ماه نتوانست دوام بیاورد و به دلیل آنچه که برخی انتقاد به انتصابات او و همچنین موضوع بورسیه ها می دانند، از سوی مجلس استیضاح و از کار برکنار شد. منابع گزارش خبرگزاری فارس در روز یکشنبه به نقل از ایرج عبدی، دبیر فراکسیون رهروان ولایت در مجلس، وزیر پیشنهادی علوم گفته است که نیروهایی که موضع‌گیری شفافی در قبال فتنه ندارند به کار نخواهد گرفت. نمایندگان اصولگرای مجلس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان فتنه نام می‌برند. حالا باید دید که محمود نیلی احمد آبادی، سرپرست پیشین دانشگاه تهران که توسط رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم به این سمت منصوب شده بود، چگونه خواهد توانست از نمایندگانی رأی اعتماد بگیرد که برخی از آنها پیشاپیش با او به مخالفت برخاستند.
از تاریخ 4 آبان ماه، طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نظرهای خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022211122 بازگو کنید. پیام‌های شما را می‌شنویم.
توی خبرها شنیدم که در مورد اسید پاشی‌ها چند نفر را بالاخره دستگیر کردن. یکی خبرنگار بوده که اعتراضات مردمی رو پوشش میداده و چند تای دیگه هم در دنیای مجازی اطلاع رسانی میکردن. من واقعا به جمهوری اسلامی تبریک میگم که اینقدر سریع و قاطع تونسته جنایتکاران رو شناسایی کنه.
کسانی که در رابطه با اسیدپاشی دستگیر شدن و دوباره اونا رو آزاد کردن، آیا واقعا بیگناه بودن یا اینکه از بالا دستور اومد که اونها رو آزاد کنن و قضیه رو کش ندن؟ فقط همین سوال رو داشتم.
من از اصفهان تماس میگیرم. خواهش مندم یه خورده حسید برامو بیشتر بپرستید. خیلی لازمه. مخلص شما.
در خبرها آمده که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای رو برای رسیدگی به مسئله اسیدپاشی به اصفهان فرستادن. پیشینه آقای اژه‌ای رو در سرکوب و ضرب و شتم بند 350 اوین نگاه بکنید در مسئله رسیدگی به بقیه اموری که تا به حال رخ داده. واقعا ایشون باید بره برای رسیدگی. ارجح، صالح، عادل.
37 سال اینا با دروغ و مسائل مختلف ما رو نابود کردن و زیر صفر بردن. حالا بازم بشینیم زنها و دخترامونو به این شکل در بیارن؟ پس کی باید ما به خودمون بیاییم؟ تو رو خدا یه ذره مردم فکر کنید.
این آقایون مسئولین کشور ما و آقایون امام جمعه ها با جدیت در حال مبارزه با مردمی که بر علیه این کار اعتراض می کنن و یا مطبوعات و رادیو تلویزیون و اونایی که می خوان این وضعیت رو در واقع توضیح بدن و علتش رو کشف کنن هستن. من نمی تونم والا اینا مردم رو چی حساب کردن. مگه ما بعد از 3 سال 3 یا 4 سال مگه شما رو دیگه نمیشناسیم؟ این چه جنایتیه که مرتکب میشید در حق جوانای این مملکت؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ارتباط با مسئله اسید پاشی که بیشتر پیام های شما به این موضوع اختصاص داشت، حسن روحانی رئیس جمهوری روز گذشته گفت دولت با تمام قوا برای یافتن عامل یا عوامل اسید پاشی ها و روشن شدن واقعیت برای مردم تلاش میکند. به افزود تا روشن شدن واقعیت نباید هیچ فرد یا گروهی را متهم کرد. او گفت 3 وزیر مأمور رسیدگی به این موضوع گزارشی را در جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه ارائه دادند. گروه ویژه عملیات مالی جهانی که یک نهاد نظارتی بر نقل و انتقالات مالی مرتبط با پولشویی در جهان است، از کشورهای عضو خواسته تا در معامله با ایران دقت لازم را به عمل آورند. در همین باره مهداد قاسمفر از رادیو فردا با احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم گفتگو کرده و میپرسد اساسی ترین سرچشمه‌های پولشویی در کدام بخش اقتصاد ایران متمرکز است. احمد علوی:
پولشویی فرایند تبدیل پول آلوده به پول قانونیه که طی اون مبدع و مشخصات پول مخفی میشه و افراد ذی‌نفع یا مقصد نهایی پول تغییر میکنه و به پول قانونی تبدیل میشه. پولایی که از مسیر غیر قانونی مانند قاچاق و اختلاس کسب شده در این فرایند شکل قانونی پیدا میکنه و به اصطلاح سفید میشه. بخش وسیعی از اقتصاد ایران خارج از که نظام بانکی و مالیاتی و همین بخش ها هستن که سرچشمه های اصلی پولشویی هستند. در این میان بخش اعتباری و پولی و بانکی غیررسمی مانند صندوق‌های قرض الحسنه هم نقش مهمی دارند. همچنین قاچاق کالا در ایران تا حجم بیش از 10 میلیارد دلار تخمین زده میشه هم جزئی از به اصطلاح سرچشمه‌های این پولشویی تلقی میشه. این معاملات ارزشی رو ایجاد میکنن که خارج از هر نظارتیه و برآوردهای گوناگونی هم در این مورد میشده، ولی مسئولین مالیاتی ایران میگن که حدود 1/4 اقتصاد ایران کدره و به نظر میاد که در واقع پولشویی از همین به اصطلاح سرچشمه ریشه گرفته شده باشه.
در این حال همین گروه ویژه عملیات مالی جهانی اعلام کرده که ایران و کره شمالی در مسئله پولشویی و همینطور در مسئله تروریسم، مبارزه با تروریسم، مردود شدند. به چه معناست در واقع این موضوع که مطرح کردند؟
خب این معناش به این معناست که ایران و کره شمالی نتونستن مانع پولشویی بشن و این پولها بخشیش به مصرف تروریسم رسیده. در ایران موانع گوناگونی برای جلوگیری از این پولشویی وجود داره. هرچند شورای عالی مبارزه با پولشویی در ایران تشکیل شده، ولی این نهاد و سایر نهادهای نظارتی اصولا در ایران قدرت و کارآمدی زیادی ندارن که مانع این کار بشن، چون اولا حجم اقتصاد زیرزمینی ایران بسیار بزرگه، دوم اون که برخی از نهادهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی و همچنین اشخاص که با نفوذ هم اصلا در پولشویی نقش دارن، همچنین ناکارآمدی از نظر قانون و نهادهای نظارتی مانند فرزند سازمان بازرسی کشور یا مجلس یا حتی بانک مرکزی هم در واقع مزید بر علت و تنگنای دیگری هست برای مبارزه با پولشویی.
پیامد این پولشویی گستره در اقتصاد ایران چی هست؟ خیلی خلاصه اگر بفرمایید.
خب پیامدهای پولشویی بسیار مخربه. یکیش عدم شفافیت و این عدم شفافیت باعث میشه که کنترل جامعه بر منابع مالی ضعیف بشه و در نتیجه به اختلال و بی‌ثباتی اقتصادی، اختلال در نرخ ارز و بهره میانجامه. سرمایه‌های جامعه در چنین شرایطی از عرصه تولیدی خارج میشه و متوجه امور سوداگرانه کوتاه مدت میشه. پولشویی قدرت خرید رو به شکل غیر شفاف و غیر قانونی توزیع میکنه و اون هم نزد گروهی کوچک از جامعه، و بنابراین مزید بر فساد مدیریت و فساد سیاسی خواهد بود.
احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم. و آخرین خبر این که تنفس گاز ناشی از مواد شیمیایی باعث مسمومیت عده‌ای در زاهدان شد. به گزارش سایت زاهدان نیوز، شماری از معلمان در اعتراض به ناامنی در برابر استانداری سیستان و بلوچستان گرده هم آمدند. فشرده خبرها 11:30 دقیقه ایران.